سپاسگزارم از شما مردم وفادار، ایرانیان همیشه غیرتمند که با شرافت و نجابت خودتون این سرزمین رو پیوسته درخشان به جهان مخابره میکنید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همراهیتون. ساعت 10:30 هست در این لحظه. دعوت میکنم بشنوید برنامه بارز رو که در خصوص صنعت تایر هست.
جایگاه صنعت تایر در اقتصاد ملی و
صنعت
تایر کشور مدیون زحمات و تلاش های
صنعت تایر در GDP
کشور جدید در صنعت تایر
همکاری مشترک رادیو گفتگو و شرکت لاستیک.
بارز
ایران دارای صنعت تایرسازی نسبتاً قدیمی و توسعه یافته است که قادر به تولید انواع تایر خودروهای سبک، سنگین، کشاورزی و صنعتی می باشد. ظرفیت اسمی تولید تایر در ایران بیش از 50 میلیون عدد در سال برآورد می شود، اما تولید واقعی معمولاً کمتر است. با وجود تولید داخلی، ایران هنوز وارد کننده تایر است و سالانه حدود 15-20% از نیاز بازار از طریق واردات تأمین می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان گرامی برنامه بارز. در خدمتتون بودیم، چند برنامه صحبت کردیم در مورد چالش ها، مسائل و مشکلات صنعت تایر. اهمیت و نقش و جایگاه صنعت تایر در صنعت کشور رو مطرح کردیم و این بار هم انشاءالله میخوام به سایر موضوعات مرتبط با صنعت تایر بپردازیم. یکی از موضوعات مهمی که به نظرم باید بهش پرداخته بشه این بحث قیمت‌گذاری ها هست، بحث تخصیص ارز هست و این تغییراتی که اتفاق افتاد و تغییر سیاستی که اتفاق افتاد و حذف ارز ترجیحی و نیمایی و اینها که اتفاق افتاد. به نظر میرسه که صنعت تایر هم باید متناسب با شرایط جدید خودشو بازسازی بکنه و قطعا راهکارهای کارشناسانه و خوبی خواهند داشت که میتونه مشکل رو برطرف کنه. در طول برنامه در خدمتتون هستیم. 30010-35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد این برنامه اعلام بفرمایید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب مهندس میرزایی، مدیر عامل محترم شرکت بارز. در خدمتتون هستیم. یه مقدمه ای رو بفرمایید، بعد ان شاءالله در خدمت سایر کارشناسان خواهیم بود و امیدواریم در این 30 دقیقه‌ای که خدمت شما هستیم بتونیم این بحث تخصیص ارز و قیمت گذاری رو یه مقداری بازتر کنیم برای شنوندگان عزیز و راهکارهای کارشناسان به استحضار مسئولین و مدیران و تصمیم گیرندگان برسد. عرض سلام و خدا قوت، جناب مهندس میرزایی در خدمتتون هستیم.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. همونطور که شما فرمودید، بحث تگمیخ شدن ارز و مشکلات و تلاطمات احتمالاً در ماه‌های آتی و شاید سال آینده خواهد داشت که صنعت تایر هم بی‌بهره از این تلاطمات نیست. در به صورت کلی من میتونم بگم که این تصمیم دولت بابت حذف یارانه‌ای که بابت ارز پرداخت می‌کرد به نظر من یک اقدام شجاعانه و به نفع مردمه، گرچه در کوتاه مدت هم مصرف کنندگان، هم تولید کنندگان و هم شبکه توزیع اذیت خواهند شد، ولی خب من فکر می‌کنم که این به عدالت اجتماعی نزدیک‌تره تا این که گروه‌های خاصی ما تخصیص ارز بدیم و به نوعی تلاطمش رو و یا نقاط منفیش رو مردم تحمل کنن و این شاهد این تورم افراق و سیخته باشیم. انشاءالله دولت نسبت به بقیه یارانه‌هایی که داره در حوزه صنعت، چه در حوزه غذا و دارو، چه در حوزه آرد و نان و یا حوزه‌های مختلفی که پرداخت می‌کنه، اینها هم هست بشن و اگر قرار یارانه پرداخت بشه به صورت مستقیم به مصرف کننده و یا از سازوکارهای دیگری مثل تامین اجتماعی پرداخت بشه، من فکر می‌کنم این اتفاق خوبی خواهد بود و کوچکتر شدن دولت هم میتونه کمک کنه به تو این فرایند که ما از ناترازی ها دوری کنیم و تورم بتونیم بیشتر مهار کنیم. و واقعا تجربه تلخی که ما توی چند سال اخیر داشتیم بابت تورم بر کسی پوشیده نیست و خب بگیم همه ما مسئول هستیم. در حال در صنعت تایر هم عرض ترجیح و عرض نیمایی هست شد و قطعا ما چالش های زیادی رو تجربه خواهیم کرد، ولی میدونم که در مدتی مشخص ما میتونیم خودمون رو به تعادل برسونیم و مشکلاتمون رو حل کنیم و این به نفع مصرف کننده نهایی هم خواهد بود در مجموع، که خب اون رانتی که یه عده خاصی ازش بهره مند بودن حذف میشه و نهایتا برخی از مصرفهای غیر واقعی هم کم خواهد شد. خواهد ما میریم در حوزه مصرف هم طبیعتا با افزایش نرخ بهینه تر مصرف شدن هم مورد انتظار همین که خواهد بود. و بدتر از همه یعنی شاید خبر خوب شاید در بخش واردات تایر بود که خب یک رانت خیلی سنگینی در حوزه واردات وجود داشت، گرچه هنوز بخشش وجود داره، انشالله اون هم مرتفع خواهد شد. در حوزه تایر سواری اون تعادل برقرار شده با اون بحث تعرفه گمرکی 16% که عدد معقولیه. انتظار داریم همین موضوع برای باری اتوبوسی رادیال هم اتفاق بیفته. قطعا ما شاهد بیش اظهاری و یا یک درخواست کاذبی بابت خرید ارز و یا مطالبه ارز از دولت نخواهیم بود و کنترل و توزیع ارز قطعا بهتر صورت خواهد گرفت. ولی در حال حاضر ما مشکلات زیادی در حوزه تخصیص ارز داریم که منتظریم سیاستگزاران وزارت سمت تدابیر مناسبی رو در این حوزه اتخاذ کنن که ما بتونیم تولید افزایش بدیم. این نکته‌ای هم که حضرت عالی فرمودید بابت کمبود تایر در کشور بحث واردات تایر، خب این هم نوع سیاستی که وزارت سمت به خصوص در سالهای 1402 و 1403 گرفت باعث این اتفاق شد، وگرنه برنامه های توسعه‌ای که صنعت تایر داشت به ویژه شرکت بارز میتونست امروز کشور رو بی‌نیاز کنه از اکثر گروه محصولی ها، هم از حوزه سواری هم حوزه باری اتوبوسی رادیال و حوزه بارز، گرچه الان ما در حوزه بایاس و حوزه سواری این افتخار رو داریم که میتونیم کل نیاز کشور رو برطرف کنیم، ولی در حوزه باری اتوبوسی
آیه مهندس میتونیم برطرف کنیم نیاز رو یا الان برطرف کردیم؟
در حوزه سواری و بایاس ما نیاز کشور رو برطرف کردیم، مگر اینکه سلایق خاص یعنی مصرف کننده علاقه من باشه یه برند خارجی خاص رو که معمولا اروپایی هم هست استفاده کنه. ولی
در حال چقدر اون حجم اون واردات اون برندهای خارجی اونا چقدره؟
حجمش کمتر از 1 میلیون حواجر در ساله.
کمتر از 1 میلیون؟
بله، ما تو الان این افتخار رو داریم که در حوزه سواری نزدیک به 26 میلیون حواجز ظرفیت و حتی اگه شرایطش فراهم باشه که تخصیص ارز و بحث انرژی حل بشه ما میتونیم تا 27 تا 28 میلیون حواجز در سال تولید کنیم. برای سال آینده انتظار رو داریم که اگه مشکلات حامل های انرژی رو نداشته باشیم و این بحث توسعه‌ای که داره در چند تا شرکت خوب تایرسازی داره اتفاق میفته ما نزدیک 30 میلیون حواجه تایر تولید کنیم. غالبا ما در حوزه سواری مشکلی سال آینده بابت تولید داخل نخواهیم داشت، مگر اینکه تخصیص ارز نداشته باشیم و یا مشکلات از این دست. در حوزه بایاس که سالهاست که نیاز کشور تولید حل شده و با مشکل خاصی وجود نداره، اما در حوزه باری اتوبوسی رادیال آلستیل دارم ارز میکنن ما سهم 40% بازار رو داریم، ولی ظرفیتی که امروز میتونیم تولید کنیم بیش از 50% رسیده. متاسفانه الان مشکلاتی از بابت تخصیص ارز و تامین ارز که مشکلات و همچنین نقدینگی که حالا همه شرکت های تولیدی متاسفانه باش روبرو شدن بابت این تغییر نرخی که اتفاق افتاد یکم کم لطفی شد در حق صنعت تایر. خب این فشار قیمت گذاری دستوری از یک طرف، عدم تخصیص ارز از یک طرف دیگه، بدیهی های زیادی رو به واسطه وعده هایی که داده شد که ما از صنعت تایر رو میدیم مشکلاتش رو حل میکنیم از این دستا از این دلیل حرف هایی که صحبت شد، ولی به یک بار نرخ تغییر کرد و تقریبا 2 برابر شد و ما هزینه هامون بیش از 60% افزایش پیدا کرد. خب اون تعهداتی که از قبل ایجاد شده
این برآورد قطعیه دیگه آقای مهندس، 60% از ایناتون افزایش پیدا کرد تو این شرایط؟
متاسفانه بیش از 60%
بیش گروه
محصولی با هم فرق میکنه. مثلا گروه محصولی
میانگین 60% بگیریم،
بله تقریبا 63-64% ما افزایش نرخ رو تجربه کردیم، قیمت تمام شده رو تجربه کردیم در همین تغییر سیاست دولت. ولی در کل من اینو مثبت ارزیابی میکنم و فکر میکنم در آینده به نفع کشور ممکنه به نفع تولید کننده و یا وارد کننده نباشه، ولی من فکر میکنم به نفع مردمه و این فرصت رو ایجاد خواهد کرد که در آینده ما هم روی کیفیت کار کنیم، هم روی بحث صادراتمون فعالیت کنیم و این میتونه هم از ارزآوری داشته باشه، هم میتونه توسعه هوشمندانه رو در پی داشته باشه. و من تاکید میکنم هوشمندانه، نه اینکه ما تولید رو انجام بدیم که بتونیم از ظرفیت ارزمون استفاده کنیم و از اون رانت ارزیمون و یه بهره اقتصادی ببریم. اگه منافع مردم رو بخوام نگاه کنیم، در این میگه تمام اون رانت هایی که در حوزه ارزی و یا حالا یارانه هایی که در حوزه مصرف دارن پرداخت میشن حذف میشن و اگه قرار کمکی انجام بشه به مردم هم از طریق پرداخت مستقیم و هم از طریق ارگانهایی مثل تامین اجتماعی که با حوزه درمان مربوط میشه بتونن سیاست های کمکی داشته باشن.
این نگاه های مهندس قابل تقدیره واقعا، این که شما به عنوان یه تولید کننده منفعت عامه مردم رو ترجیح میدین به منفعت واحد تولیدی خودتون یا یه وارد کننده، واقعا قابل تقدیر هست. تشکر میکنم. ما در برنامه بعدی هم خدمتتون خواهیم بود، امروز در خدمت همکارانتون هم هستیم، باز بقیه مباحث رو با همکارانتون ادامه میدیم چون فرمودن شما ماموریت هستید و قرار بود حضوری خدمتتون باشیم نشد. در برنامه بعدی هم اگه شده چند دقیقه ما مزاحمتون میشیم که باز بیشتر به بحث قیمت گذاری بپردازیم.
با افتخار خدمت شما خواهیم بود.
متشکرم. خدا
حافظ. شاهد رشد تولید و کاهش تورم در کشور باشیم ان شاء الله.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ.
آنگاه که رویاها اراده و اراده ها واقعیت می شوند، نامی ماندگار در جهان سرعت، استحکام و رقابت. محصولی دیگر از علم، تجربه و صنعت به بلندای دانش ایران زمین. این نام همان چرخ و گردش روزگار است، این بار در دایره ای از اطمینان، راحتی، دوام و حرکت، پرواز آسا به مقصد، در گردونه ای از جهش و قدرت. لاستیک بارز،
این برنامه را هر سه شنبه ساعت 10:30 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو بشنوید.
مجددا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همکاران عزیزمون. در این بخش در خدمت سرکار خانم محمد خانی هستیم، مدیر اداره خرید و مواد اولیه، و جناب آقای مهندس شهدادی، مدیر کل راهبرد و مدیریت تغییر شرکت. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو عزیز و بزرگوار. تقدیر و تشکر میکنیم از حضورشون در استودیو و به نیابت از مردم تقدیر و تشکر میکنیم از زحماتی که در بخش تولید در صنعت تایر میکشن. شنوندگان عزیز در خدمتون هستیم، با برنامه بارز در خدمتون هستیم امروز. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید در مورد صنعت تایر کشور، و یا میتونید با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید. در نرم افزار ایران صدا هم در بخش آرشیو میتونید گفتگوهای ما رو با مسئولین و متخصصین صنعت تایر بشنوید. میتونید ایران صدا رو نصب بفرمایید از سایت رادیو گفتگو و در بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. سه شنبه ها ساعت 10:30 صبح این برنامه پخش میشه، میتونید قسمت های قبلی رو هم ملاحظه بفرمایید. خب در خدمت های دکتر امیرحسین شهدادی هستیم، مدیر کل راهبرد و مدیر تغییر شرکت، در خدمت.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما، و تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید تا درباره چالش ها و فرصت های صنعت تایر صحبت داشته باشیم. خب همونجور که توضیح دادید، طی سالهای اخیر صنعت تایر با چالش های زیادی روبرو شده. اوج این در واقع چالش ها طی سالهای قبل میزان وارداتی بود که در صنعت تایر اتفاق افتاد. در سال 403 بالغ بر 1 میلیارد دلار به وارد کنندگان عرض داده شد تا مازاد بر نیاز بازار کشور واردات انجام بدن، که بررسی آماری نشون میده که این میزان 77% نسبت به سالهای قبلش افزایش داشته، چه از لحاظ تناژی و چه از لحاظ میزان عرض تخصیص داده شده. که خب امسال
در نیمه اول 403 بود یا در نیمه
در کل بازه 12 ماهه 403
1 میلیارد دلار از ابتدا تا انتهای 1403 این اتفاق افتاد. بله. بعد همون زمان در سال 1403 میزان ارزی که به شرکت شما تخصیص داده شد چقدر بود؟
کل صنعت تایر رو اگر بخوایم بگیم،
محمد خانی زارن میدونه
چقدر. بله بله. در سال 1403 کل تخصیص ارزی که ما داشتیم 66 میلیون دلار بوده در پلنت کرمان ما، و عرض شود که نزدیک به 40 میلیون هم در پلنت کردستان ما تخصیص ارز 12 ماهه رو داشتیم.
یعنی ما به تولید کننده‌ای که سال حمایت از تولیدم بود، فکر کنم اونجا یه چیز این شکلی هم چهار سالم این بود، به تولید کننده ما چیزی حدود 106 میلیون دلار ارز دادیم، به وارد کننده 1 میلیارد دلار ارز دادیم. دقیقاً خلاف فرمایش مقام معظم رهبری و اون نامگذاری که در سال 1403 اتفاق افتاده بود. در شعار میگیم حمایت از تولید، ولی در عمل اتفاقی میفته دفعه خلاف اون. امیدواریم که واحدهای نظارتی حداقل به این موضوع حساس بشن و یه مقداری پیگیری کنن ببینن چه اتفاقی افتاد که در سال 1403 یه دفعه 1 میلیارد دلار 77% بیشتر از سال 1402 ارز به واردات تخصیص داده شد به جایی که به تولید تخصیص داده بشه. بله.
نکته دیگه که وجود داره در مورد بیش اظهاری بوده که وارد کنندگان در مسیر این دریافت ارز اظهار کردن. اگر لازم آماری بخوام خدمت شما بگم، واردات هر کیلو تایر در کشور حدود 3.5 دلار در واقع ارزشش هست، در حالی که ارزبری هر کیلو تولید تایر در صنعت کشور تقریبا 0.9 دلاره. همین عدد و رقم ها رو اگر با هم مقایسه بکنیم با فرض این که پروژه های توسعه
یعنی
بارد،
یعنی 4 برابر تقریبا
4 برابر
ارزبری هر کیلو واردات تایر 3.5 دلار، ارزبری هر کیلو تولید تایر در داخل کشور
9 دهم دلار،
میشه 4 برابر دقیقا. یعنی این هم مضاف بر اون قبلیه.
اون بیش اظهاری
که انجام چرا ارز بیشتر تخصیص دادیم به واردات، ثانیاً این ارز رو اگر به تولید اختصاص میدادیم میتونستیم 4 برابر تولید کنیم.
بله.
خیلی عجیبه.
حالا نکته آماریش چی است؟ ما در مجموعه بارز 2 طرح توسعه در کرمان و کردستان داشتیم به ظرفیت 26 هزار تن و 14 هزار تن. یعنی اگر این 40 هزار تن محقق میشد، حدود 100 میلیون دلار از خروج ارز از کشور جلوگیری میشد، در حالی که
100 میلیون دلار
همین ضرب و تقسیم که شما فرمودید، یعنی تفاضل این عددها رو در اون 40 هزار تن اگر ضرب بکنیم، 100 میلیون دلار از خروج ارز از کشور جلوگیری میشد، مضاف بر این که تکمیل این طرح‌های توسعه هولوش 1000 نفر رو به صورت مستقیم مشغول به کار میکرد و 3000 نفر هم به صورت غیر مستقیم مشغول به کار میشدن. خب با پیگیری هایی که شرکت های مختلف و انجمن صنفی صنعت تایر انجام دادن، امسال روند تخصیص ارز به وارد کننده ها در واقع محدودتر شد، اما مشکلات دیگری گریبان شرکت ها رو گرفت و باز هم ما با عدم تخصیص ارز در کنار ناترازی انرژی روبرو شدیم که هر دو موضوع
در 1404 هم به وارد کننده ها ارز داده نشد، درسته؟
کمتر داده شد.
کمتر. چقدر رقم دارید؟
رقم امسالشو ندارم.
و هم به شما به عنوان تولید کننده. رقمی که به شما اختصاص دادن تا الان چقدره؟
عرض شود که از ابتدای سال در حالا آمار مشابه سال گذشته بخوام به صورت درصدی خدمتتون عرض کنم، در کرمان 47% کمتر. در
کردستان اونجا اگر که 66 میلیون دلار بوده، الان
اینجا خلاص
میشه 30 خورده.
بله دقیقاً. و در کردستان هم در 6 ماه اول 13% نسبت به آمار مشابه سال گذشته بوده.
کمتر 13%
بله، کمتر نسبت به
یعنی
سال گذشته.
مثلا فرض بکنید که اینجا 15 میلیون
بله.
دلار داده شده.
بله.
درسته؟
در 10 میلیون بوده، یعنی سال گذشته اگه ارشد که مثلا در کردستان ما
40 میلیون دلار
بله
بوده الان شده حدودا 10.
بله دقیقا
کمتر از 10 تا
کمتر از 10 تا 8 و 4 بوده.
بله
حالا در 6 ماهه دوم هم ما به همین صورت بودیم، یعنی حالا به اتمام سال نرسیدیم ولی در آمار مشابه هم به همین صورت بوده. در 6 ماهه دوم هم 46% نسبت به آمار سال گذشته در کرمان و 21% هم نسبت به آمار مشابه در کردستان ما کاهش تخصیص ارزها رو داشتیم. همونطور که حالا دکتر فرمودن
در خدمت مدیران وزارت سمت هم بودیم، اگه مدیران وزارت سمت می بودن و این نکات رو می گفتن به نظرم خوب بود که دلیل این عدم تخصیص و عدم حمایت و یا عدم حمایت از تولید از اون ور حمایت از واردات رو در سال 1403 حداقل یه توضیحاتی می دادن. حالا شد در برنامه بعدی بتونیم خدمت آقایون باشیم یا کمیسیون صنایع معادن مجلس می تونه خیلی کمک بکنه تو بعد نظارتی، که بالاخره اگر یه سیاست کلی در نظام هست و حمایت از تولید بناست انجام بشه، چرا در مسیر اجرا اینجوری انحراف داریم؟ در خدمت های مانسی هست.
سلامت باشید. موضوع بعدی که وجود داره اینه که این عدم تخصیص ارز در کنار ناترازی انرژی سبب شد ما هلوش 13,000 تن از حجم تولیدمون رو از دست بدیم که طبیعتاً اثرگذار بوده روی سوداوری و درآمد شرکت، اما در این حال ما توجه داشتیم که بتونیم نیاز بازار رو تا اونجایی که میتونیم با توجه به شرایط حاکم بر کشور تامین کنیم. حالا ما هم در واقع جنگ رو پشت سر گذاشتیم و هم بحث تحریم ها، سعی کردیم هیچ وقت ارائه محصول به بازار با مشکلی روبرو نشه، هرچند خودمون در واقع در مسیر در واقع تحقق بودجه با مشکلاتی روبرو شدیم. حالا یه سوالی هست؟
متشکرم، در خدمتتون هستیم. رو بحث راهکارها هم یه مقداری صحبت بکنیم. مثلا فرض بکنید که این عدم تخصیص به موقع ارز توی نوسازی خطوط تولید چه تأثیری میذاره، تو مباحث فناوری‌های جدیدی که می‌خوایم استفاده بکنیم چه اتفاقی میفته، تو بحث استانداردهامون چه اتفاقی میفته. در خدمت سرکار خانم محمدخانی هستیم.
به طور کلی و اجمالی بخوام خدمتتون عرض کنم، ما الان در گروه صنعتی بارز 50% واردات ما برای تامین چایرمون به صورت وارداتی انجام میشه، یعنی مواد اولیه به صورت وارداتی هستش و 50% دیگر رو ما به طور مستقیم از تولید کننده های داخل ایران تامین میکنیم.
این 50% ظاهرا 30% کاوچوه،
بله.
درسته؟
حالا بیشتر
این... ما در داخل نداریم.
بله، کاوچوی طبیعی رو ما در داخل نداریم. دو و سه تا گرید کاوچو مصنوعی هستش که از طریق ستا از پتروشیمی ها در داخل ایران تامین میشه که اونا کاوچوهای مصنوعی هستن. اما کاوچوی طبیعی
استفاده میکنید؟ 70%
کاوچو طبیعی هست، یعنی 70% وزن تایر کاوچو هستش.
آره.
و حالا
30% میشه مصنوعی.
بله 30% مصنوعی، ولی ما خب مواد دیگه ای هم برای به هر حال تولید تایر داریم، اما نقش کاوچوی طبیعی به مراتب پررنگتر و حیاتی تر هستش. کاوچوی طبیعی اصولا از آسیای شرقی تامین میشه و ما به صورت مستقیم حالا یا بعضا غیر مستقیم از طریق تریدرها یا اون نماینده های واسط تامین میکنیم. به هر حال تامین این حجم از اگه من بخوام به صورت روزانه بگم و با ظرفیتی که واقعا براش برنامه‌ریزی کردیم و براش اون طرح‌های توسعه رو داشتیم، بالغ بر روزی 100 تن در دو تا مجموعه کرمان و کردستان مصرف کاوچوی طبیعی ما هستش. روزی 100 تن.
حالا من یه سوالی سرکار خانم محمدخانی بپرسم، رو بحث این، حالا قطعا قسمت تحقیق توسعه شرکت شما داره در موردش کار میکنه، آیا در امکان تولید کاوچو در داخل کشور وجود نداره؟
چند مورد بوده، چون کاوچو طبیعی باید در شرایط محیطی خیلی خاصی پرورش داشته باشه.
محیط های ماشاءالله چهار فصله.
بله،
یه جایی بالاخره این اتفاق میفته.
بله، یه طرحی رو میخواستن در استان سیستان و بلوچستان
در چابهار
داشته باشن.
آره، بلاز آب و هوایی چهار یه مدلی مشابه با مالزی
که منجر به نتیجه نشد. برای این ما دو تا مورد و پروژه رو بررسی کردیم که بتونیم شرایط ایجاد تأمین کاوچو رو در داخل کشور انجام بدیم. چیزی نبوده که نسبت بهش حالا توجهی نداشته باشیم، اتفاقا جزو پلنت ها و پروژه هایی بوده که بتونیم اون رو احیا کنیم و یه مقدار اون رو به سمت داخل انجام بدیم. تا این لحظه منجر به نتیجه نشد، اما جزو حالا به هر حال برنامه هایی هستش که بتونیم این رو برسونیم، چون تمام تایر سازای کشور کارچوی طبیعی مواد اساسی و حیاتیشون هستش.
آقای دکتر شهدادی، شما احتمالاً چون با توجه به مسئولیتتون که مدیر کل راهبرد و مدیریت تغییر هستین، تو این حوزه مشخصاً کار جدی انجام شده، یه مورد بیشتر توضیح بدیم. یا مثلا همینجا از مسئولین کشاورزی کشور بخوایم، مسئولین جهاد کشاورزی کشور بخوایم، شاید اونها هم بیان کمک بکنن. اون مؤسسه تحقیقات کشاورزی ایران هست در کرج، فکر کنم تات، شاید اونها بیان کمک بکنن این مشکل بشه حل بشه. شما الان فرمودن که 50% وارداتیه، درسته؟ این
50% کل مواد، حالا
کل مواد.
بله بله،
هم
مواد شیمیایی هم سایر مواد.
اینو ما خب بالاخره این برای دوستان جهاد کشاورزی هم ارسال بکنیم، وزارت جهاد کشاورزی، شاید بالاخره اونا بیان کمک بکنن و یه اتفاق خوب بیفته تو بحث تولید کاوچو در داخل کشور.
بله، من یه توضیح بدم که ما در گروه صنعتی تقریبا از سال 97 تلاش هامون رو برای جایگزینی منابع جایگزین برای کاوچوی طبیعی شروع کردیم.
بله،
و الان یه سابقه 7-8 ساله داره و با دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی کشاورزیش هم در حال فعالیت هستیم. موارد مختلفی رو تا الان چک کردیم، حالا گیاهانی هست موسوم به قاصدک روسی، گیاه گوایوله یا کاهو وحشی. همین الان یه قرارداد پژوهشی هم با یکی از اساتید دانشگاه تهران در حال پیگیری هستیم. اما مشکل این هستش که بعد از این که حالا اون کاوچو رو در واقع استحصال میکنیم، اون خواص کیفی که مد نظر ما هست رو بهمون نمیده و این خودش یکی از بزرگترین چالش هاست.
یعنی شاید کیفیت تایر تاثیر،
طبیعتا رو کیفیت تایر تاثیر مستقیم داره و با توجه به الزامات استاندارد و ایمنی محصول که بسیار مهم هست، ما باید دقت زیادی روی خواص اون کاوچوی طبیعی داشته باشیم. اما به هر حال غافل نشدیم از این موضوع، سعی کردیم همونجوری که همکارم گفتن هم توی سیستان بلوچستان، هم توی شمال و هم در کرج در واقع گیاهان مختلف رو کش کردیم و همشون در مرحله آزمایشگاهی هست. البته بگم که با توجه به مصرف زیاد، همون یک قسمتش هم بتونیم در واقع از منابع داخلی تأمین بکنیم، طبیعتاً ارزشمنده، ولی هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده.
آیا مطالعاتی انجام شده که در دنیا مثلا روش‌های نوینی برای تولید لاستیک و تایر باشه؟ یعنی از کاوچو استفاده نشه، از یه مواد دیگه استفاده بشه یا نه؟
به دنبال منابع جایگزین کاوچوی طبیعی هستن. اینکه کاوچوی طبیعی کامل حذف بشه نه، اما منابع جایگزین رو استفاده میکنن. همونجور که گفتم سه مورد الان مطرح هست: قاصدک روسی، گوایوله و کاهو وحشی. هرچند صنعت تایر به واسطه الزامات پایداری و اقتصاد چرخشی داره به سمت استفاده از مواد نانو و بایو حرکت میکنه و همه شرکت‌های برتر تایرساز هم در این زمینه نقشه راه خودشون رو دارن، اما این که کاوچوی طبیعی به صورت کامل حذف بشه نه.
متشکرم. سرکار خانم محمدخانی، اگر نکته‌ای دارید در پایان برنامه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. فقط واقعا حیات تولید به تخصیص ارز بسیار وابسته هستش. ما واقعا انتظار داریم از مسئولین که واقعا صنعت تایر رو چون جزء کالای اساسی هستش واقعا ویژه ببینن، ما رو توی امر یاری کنن، واقعا با سیاست‌های ریز بینانه تری جلو برن. واقعا حیات ما 50% به تخصیص بسته است.
متشکرم. ما برنامه‌مون یه موقعی فکر کنم زمانش کم هست، انشاءالله با در برنامه بعدی خدمت عزیزان باشیم و بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز در خدمتتون بودیم با چهارمین برنامه و باز به مشکلات و چالش‌های صنعت تایر کشور پرداختیم. نکات خوبی رو مطرح کردن در ابتدای برنامه جناب مهندس میرزایی مدیر عامل و در ادامه هم سرکار خانم محمدخانی مدیر خرید و مواد اولیه و جناب دکتر شهدادی مدیر کل راهبرد و مدیریت تغییر. پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو در مورد برنامه ما به 301035 پیامک بفرمایید یا با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرید. شبکه‌های اجتماعی مرتبط با رسانه ملی و رادیو گفتگو در خدمت شما هستند. میتونید در بخش‌های مختلف پیام بذارید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. نظرات شما خیلی کمک می‌کنه که ما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر، جامع‌تر و کامل‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. متشکرم. خداحافظ. Thank you.